ممکنه که منتهی به رفاه بالاتر بشه.
یعنی شما راهکار ارائه دادید برای این قسمت از بخش
بله،
اقتصاد ما.
بله، مطالبه بود که الان بانک مرکزی اگر بخواد مبنای سیاست گذاریش رو از شاخص بهای مصرف کننده به سمت شاخص بهای تولید کننده منتقل بکنه که به صورت مشخص محصولاتیه که داخل کشور تولید میشه.
بله.
یعنی به عبارت دیگه یه بخشی از کالاهای موجود در CPI یا شاخص بهای مصرف کننده میشه، اون بخش وارداتیش دیگه کنار گذاشته میشه. البته در کنار این شاخص بهای تولید کننده ما شاخص قیمت نفت را هم مبنا قرار دادیم، ولی نهایتا به این نشستیم که بهتره که همون شاخص بهای تولید کننده تولید غیر نفتی مبنا قرار بگیره.
ببخشید، چقدر طول کشید این ریسرچ شما؟ یعنی تایملاینش چند وقت بود؟
ببینید، من یه فرصت مطالعاتی رفته بودم ایتالیا سال 2013، اونجا استافت کارو شروع کردم. البته در این زمینه خاص نبوده، این مدل سازی که من انجام داده بودم از اونجا شروع شد. اینجا مدل هایی که ما کار میکنیم معمولا هم مدل های پیچیده ای هستن که نیاز به حتی سخت افزار کامپیوتری بسیار قوی هم دارن. یعنی شما حتی یک بار بخوای این مدل سازی رو به اصطلاح ران بکنی ممکنه که دو سه روز طول بکشه تا به یه نتیجه برسی.
مثل سیستم‌های بلاک چین
تقریبا به همون شکلی و اتفاقا به یه شکلی هم از اون تکنولوژی به صورت پارالل برای پروسس استفاده میشه.
بله.
نه به اون شکل، یعنی به اون مفهوم.
به اون مفهوم.
بله. که حتی مثلا سخت افزارهایی که استفاده میشه در مدل سازی این مدل ها خیلی نزدیک به اون سخت افزارهایی که توی زمینه مثلا الان توی کریپتوکارنسی ها استفاده میشه. به قول معروف ارزهای دیجیتال.
درست.
حالا این بخش قضیه رو من خیلی باش کاری ندارم، ولی به هر حال زمانبره و شاید یه مقدار یه انتقادی هم که به اون رویکردی که ما داریم استفاده میکنیم همین باشه که یه مقدار پیچیده است و حتی خیلی از اقتصاددانها هم در فهمش یه مقدار مشکل دارن. بنابراین این یه مقدار سخته که قابل فهم بشه نتایج این مدل سازی ها
برای اجرا
و اینکه به قول معروف پالیسی ایمپلیکیشنی که ارائه میده از چه کانالی به این رسیدیم.
دسترسی به دیتا هم داشتین؟ یعنی چون میدونیم مشکلی ما تو کشورمون داریم دیتای اقتصادیمون،
دیتای اقتصاد کلان ما استفاده میکنیم. دسترسی به دیتا هست، حالا بحث کیفیت داده هست که خب اون دیگه بحث دیگه ایه، اون دیگه برمیگرده به نحوه استخراج اون داده ها.
درست.
اون دیگه دست اقتصاددان نیست.
بله.
اون دست کسیه که دیگه دیتا ها رو داره پروسس میکنه و تولید میکنه. و نهایتا هم نتیجه که ما به دست آوردیم این بود که به نظر میسته که همون شاخص بهای تولید کننده اگه مبنا قرار بگیره بهتره. و در کنار این من اینو کامل بکنم که در کنار این ما دو سیاست دیگه هم داریم، سیاست ارزی و سیاست مالی دولت.
بله.
که اونجا هم ما بحث کردیم که به نظر میسته اگر نظام ارزی یکسان سازی شده، یعنی یک نرخ در اقتصاد باشه، نتیجه رو تحت تاثیر قرار میده و ما رفاه بالاتری خواهیم داشت، و اگر در کنار این انضباط مالی دولت هم باشه به شدت سطح رفاه را بالاتر خواهد.
بسیار عالی. با توجه به اینکه ما قرار هست از آقای مدنی زاده یکی دیگر از پژوهشگران برتر این جشنواره هم دعوت بکنیم، به عنوان در واقع سوال آخر، این که شما زمان زیادی گذاشتید، تحقیق کردید، بالاخره هزینه بردید، این هزینه هم هزینه وقت بوده هم هزینه مالی بوده برای تحقیقاتتون، چه انتظاری دارید به عنوان یک پژوهشگر جوان؟ مطمئنا میدونیم که این پژوهش‌ها میتونه در بدنه اقتصادی و مدیریتی کشور ما کمک بکنه به همون بحث ارتقاء مدیریت علمی کشور. من. چه انتظاری دارید، چه از دانشگاه‌های ما، چه از صنایع ما، به عنوان کسانی که میتونن بهره برداری بکنن از این پژوهش‌ها؟ انتظار خودتون رو بفرمایید.
ببینید، خب انتظار از سیاست‌گذار اگه بخوایم بگیم که خب بالاخره پژوهش نبنده، این همه پژوهشگر توی زمینه‌های مختلف هست از جمله زمینه اقتصاد، خب سیاست‌گذار میتونه حداقل مطالعه بکنه ببینه نتایج این پژوهش‌ها چی بوده، شاید درصد کوچیکی از اونم در سیاست‌گذاری به دردشون بخوره. در مورد صنایع و دانشگاه‌ها، ببینید صنایع هم میتونن استفاده بکنن، ولی به نظر من یه مقدار اون ارتباط بین، من نمیگم اقتصاددان‌ها، اقتصادخوان‌ها و جامعه یه مقدار کمرنگه. چند دلیل داره، حالا یه برنامه مفصلی در این زمینه
بله ما اصلا صحبت کردیم با آقای دکتران که ما هنوز شرکت، حالا ما داریم میگیم مثلا دولت و سیاست گذاران اقتصاد کلان، ولی ما واقعا توی ساده ترین مشاغلمون مثالش رو بزنیم چه اشکال داره، فست فود های ما که الان دیگه رقابت هم بینشون وجود داره
شده در کل آره ایران،
هنوز ما مشاور اقتصادی نداریم، هنوز ما سیستم خدمات طراحی
بله ببینید اگر بخوایم ریشه ای به این قضیه نگاه بکنیم، ببینید ما حتی در زمینه آموزش هم ضعیفی، رشته اقتصاد رو ما از دانشگاه شروع می‌کنیم. به نظر من از مهد کودک باید شروع
بشه. فرصتمون خیلی کوتاهه، ببخشید. پس شما انتظار دارید که در واقع ما بیایم حداقل آموزشمون رو پژوهش محور کنیم.
بله.
این شکلی درسته؟
یه دوگی نکته خیلی برای من اهمیت داره می‌خوام ذکر بکنم. ببینید ما جامعه ما حتی با مفاهیم اقتصادی
درسته.
بیگانه است. این شاید تقصیر اقتصاد خونها باشه. به نظر من باید یه مقدار این ارتباط بیشتر بشه، این مفاهیم اقتصادی بیشتر آموزش داده
ما بشه. ما تو پیشنهاد می‌خوایم این کارو بکنیم.
ما تعاریف مختلفی داریم ولی ما عموما تورم یه مدل میدونیم.
دکتر خیلی راحت خدمتتون عرض بکنم، خیلی راحت تو رسانه نشستیم، حداقل خود من فرزند این رسانه‌ام، به واقع بسیار داریم برنامه‌هایی که داریم میایم در مورد شرایط بحرانی اقتصاد جامعهمون حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که ما به این نتیجه رسیدیم در طول مدت‌ها برنامه سازی چه فایده ای داشت، برنامه‌هایی که آمدیم و فقط و صرفاً انتقاد کردیم. ما امروز تو پیشران دنبال همین قضیه‌ایم، مؤلفه‌های مدیریتی رو ما داریم توضیح میدیم برای مردم. چرا مثلا در برنامه آقای فریدمن در تلویزیون‌های بزرگ دنیا میاد اقتصاد آره،
با زبون ساده یه مشکل ما ساده. اینه که من فکر کنم یه مقدار خیلی زبون آره، و ترمینولوژی آره. تخصصی علمیه، ولی اگه با زبون ساده مطرح بشه من فکر کنم در عموم جامعه هم خیلی بتونه
و دانشگاه ها هم
بهتر آگاهی بشه،
اقتصاد خوان‌ها و اقتصاددان‌ها را طوری تربیت بکنن که این ارتباط رو بتونن برقرار بکنن، که تا همون کلاس اگر بتونه با دانشجو ارتباط برقرار کنه کفایت میکنه. این نشون میده که با جامعه هم میتونه ارتباط برقرار
کنه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما، بزرگوارید. اما همراه ما باشید، قرار هست جناب آقای مدنی زاده هم به عنوان مهمان تشریف بیارن داخل استودیو، در خدمتشون باشیم، با ایشون هم گفته بکنیم. ما دیگه اینقدر فرصت کم داریم، من تلاش میکنم که خیلی کوتاه و سریع بگم که جناب آقای دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکترای اقتصاد از دانشکده شیکاگو و پژوهشگر برتر نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران، دو تا پژوهشگر برتر داشته این جشنواره. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم،
خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون که زحمت کشید و تشریف آوردید. آقای دکتر خیلی سریع بریم در مورد پژوهش خودتون، خیلی کوتاه برای ما صحبت بفرمایید. تو این فرصت کوتاه تلاش بکنیم حداقل چند تا از مفاهیم مهم رو مردم منتقل
کنیم. مجموعه پژوهش‌های بنده در خصوص اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه به خصوص کشور ایران هست
بله.
و به معنی مشخص بومی‌سازی اون مدل‌های اقتصادی که برای حالا بیشتر در اقتصاد کشورهای توسعه یافته طراحی شده، اونها رو در واقع با ساختارهای موجود داخل کشور بتونیم بومی‌سازی کنیم و بعد بتونیم تحلیل شرایط بکنیم و بعد توی سیاست‌گذاری بشه استفاده کنیم.
نه، یکی از صحبت‌های مهمی بود که ما حتی قبل از اینکه اصلا برنامه شکل بگیره با مدیران داشتیم که چقدر واقعا تئوری ها و نگرش های مختلف اقتصادی در مقتضیات زمانی و مکانی کشور ما میتونه پیاده سازی بشه و شما این کار رو در پژوهشتون انجام دادید.
ما تلاشمون به این هستش بله، یعنی در واقع تلاش میشه که اون ساختارهای اقتصادی، اون وضعیت نهادی که تو کشور هست رو در قالب حالا نظریات و بعد هم کارهای تجربی بتونیم در واقع پیاده سازی بکنیم
انشالله.
که این کاری که ارائه شد مثالی از اون در واقع بودش.
دقیقاً آقای دکتر جزو واقعا نمونه‌هایی هستن که نشون میده علم اقتصاد چقدر تو حوزه‌های مختلف فراگیره، چون با هم که قبل از برنامه صحبت می‌کردیم ایشون هم تحقیقات اقتصادی تو زمینه صنعت سلامت داشتن، هم تو زمینه در واقع صنعت برق و الکتریسیته داشتن اثرات اقتصادیشون، حالا دوستاش باشن خودشون توضیح بدن. آره و خیلی تحقیقات گسترده تو زمینهای مختلف داشتن. این واقعا من فکر می‌کنم جالب باشه که علم اقتصاد چقدر میتونه حوزه‌های مختلفی رو پوشش بده که واقعا برای تصمیم گیری مدیرای مختلف تو حوزه‌های مختلف میتونه کمک بکنه.
کاملا درسته. آقای دکتر، حالا شما خودتون هم جزء پژوهشگران هستید، من برام خیلی مهمه به عنوان یک پژوهشگر دکتر مدنی‌زاده به من پاسخ بدین که ما چرا آموزشمون پژوهش محور نیست؟ حداقل کسانی که دوره‌های مختلف آکادمیک و دانشگاهی رو در ایران یا شاید حتی در خارج از کشور گذرانده، حتی میدونن در دانشگاه‌های ایران ما تا دوره کارشناسی، یعنی لحظه‌ای که مدرک لیسانس رو به یک نفر میدن، اصلا چیزی به نام پژوهش وجود نداره. ما یک سری دانش آموزان و دانشجویان جزو نویس هستیم که به هیچ عنوان اصلا اون جویشه معنی پیدا نمی‌کنه. چرا اینطور هست و ما چطور باید این معضل رو حل بکنیم؟
عرض کنم خدمت شما که من این رو در واقع در دو بخش میتونم بگم خدمتتون. یکی تیکش برمیگرده به این دوران در واقع آموزش، دوران مدرسه، که ما آموزشمون سوال محور نیستش، یعنی دانش آموز بر اساس سوال نیستش که یاد میگیره. ولی این خودشون میاد کجا نشون میده؟ توی دانشگاه که میرسه. یعنی دانشگاه اصولا دنیا درست شده برای اینکه سوالات جامعه رو جواب بده. جامعه یک سری مسائلی براش پیش میاد، نمیتونه حلش بکنه، میگه آقا شمایی که تو دانشگاه نشستین برای من حل بکنین، برای من جواب بیارین. و این بحث ارتباط صنعت با و دانشگاه که مطرح میشه، این در واقع به این معناست که دانشگاه در صنعت نشسته، صنعت در دانشگاه این سوال رو میده و او دنبال جوابش هست. ببخشید،
یعنی ما میتونیم الان بگیم که اگر فرضاً حالا ما سیاستگزار خاصی یا سازمان خاصی از تئوری ها و پژوهش ها استفاده نکرد، آیا میتونیم این رو بگیم که ممکنه اون پژوهش اصلا مورد نیاز حال جامعه ما نبوده باشه؟
الان اتفاقی که عملا داره تو کشور میفته، به طور غالب نمیگم همه به طور کامل اینطور هستش، ولی عمده پژوهش هایی که انجام میشه متقاضی بیرون نداره. یعنی دانشگاه ما اون چیزی که آموزش میده، آموزشی هستش که روزمند سوالش در بطن جامعه نیست، یا سوال هایی که این طرف وجود داره اون ور اصلا بهش پرداخته نمیشه. این خودش معلول به نظر من دو تا پدیده است. یکی این که جامعه ما در واقع روی کرده برای چی باید سوال داشته باشه؟ سوالش اینه که بتونه یه سری مشکلاتی رو حل کنه. مثلا فرض کنید یه بنگاهی میخواد به یه سوداوری برسه. خب این بنگاه اگر دسترسی فرض بکنیم به رانت‌های مختلف نداشته باشه، اون وقتی که واسه سوال پیش میاد که خب من چه کار کنم که وضعم خوب شه. ولی اگه فرض کنید دسترسی به یک سری رانت داشته باشه، بازار شما رقابتی نباشه، انحصاری باشه، بازار شما دولتی باشه، تولید شما دولتی باشه، سوالی وجود نداره.
نفحات نفت داشته باشه مثلا،
چون چه سوالی دارین که از دانشگاه بخواید بپرسین؟ مجموعه تمام این ناکارایی هایی که در یک ساختار عنکبوتی که پخش شده در تمام اقتصاد و مجموعه دولتی، این عملا سوالی رو ایجاد نمی کنه که دانشگاه بخواد جواب بده. نکته دومش هم برمیگرده به ساختار ارزشیابی هایی که در وزارت علوم برای دانشجوها و برای اساتید و برای مجموعه دانشگاه ها طراحی شده. خب این هم به این صورت که شما فقط لازمه که برین یه مقاله‌ای بنویسین، چه دانشجو چه استاد، و اهمیت آنچنانی نداره که این سوال شما، این مقاله‌ای که شما دارین می‌نویسین، این پژوهشی که دارین می‌کنین به درد کی می‌خوره. دستگاه‌های دولتی موظفن که چند درصد از بودجهشون رو به تحقیقات سفارش بدن. خب تحقیقات میذارن، بعد به کجا میرسه؟ میره توی کتابخونه، چون سوالی نداره، مشکلی نداره. وقتی که مجموعه کشور بطن و وجودش با یک ساختار دولتی عجین شده، عملا این خودش اومده توی در واقع ناکارایی تو حوزه دانشگاه هم میبینیم. اساتید کار خودشون رو میکنن، دانشجو کار خودشون رو میکنن، آن چیزی که تولید میکنن بیاد بیشتر به درد غرب میخوره و به درد حل مسائل کشور میخوره.
شما خودتون دانشگاه شیکاگو، آقای دکتر در فرانسه مرتب در حال تدریس، آقای دکتر واقعیت مثلا تو کشور خارجی اینجوریه؟ یعنی
خب
میخوام،
من با آقای دکتر واقعا تا حدود زیاد موافقم، ولی فکر میکنین آگاهی شرکت های ما هم به این که خب برای تصمیم گیری هاشون باید به یه سری مشاور اقتصادی، مشاور مدیریتی هم رجوع بکنن، یه مقدار دوچار در واقع این باید بشه که ما توسعه پیدا بکنه؟ چون خب بالاخره تو یه سری بخش ما در خود کشورمون هم میبینیم رقابتی شده، حالا صرف نظر از در واقع اقتصادهای در واقع کلانمون و شرکت‌های بزرگمون، مثلا تو صنایع بانکداریمون می‌بینیم، صنایع خرده فروشیمون می‌بینین، حتی بیزنس‌های خردم می‌بینیم زیاد اون گرایشی به استفاده از مشاورای اقتصادی ندارن، چون خودشون فکر می‌کنن می‌تونن تصمیم بگیرن و خیلی وقت‌ها دکتر تصمیم گرفته میشه و منجر به خب فاجعات اقتصادی میشه، که کما اینکه اصلا هیچ ارتباطی هم ممکنه به نرخ تورم و بالا رفتن ارز و اینا هم نداشته باشه، یعنی یه تصمیم داخلی بوده که بدون توجه با استفاده کردن از مشاوره مثل جناب علی و دوستانتون این تصمیم گرفته میشه. فکر نمی‌کنین این عدم آگاهی هم یه مقدار هست؟
این هم قطعا هست. ما بالاخره سرمایه انسانی که تو کل کشور هست به طور متوسط، خب توی مجموعه بنگاه‌ها و مدیران بنگاه‌ها هم هست، و اگر این سرمایه انسانی پایین باشه، اون دانش و مدیریت پایین باشه، دانش این که من نیاز دارم جواب سوال‌هامو از یه جای مشخص بگیرم، لازم از دانشکده برق بگیرم، لازم از دانشکده مکانیک بگیرم، یا از دانشکده اقتصاد بگیرم، وقتی این دانش نباشه قطعا این حالت هست. ولی تاکید میکنم این خودش باز بسیار معلول اون ساختار دولتی حاکمه هست. یعنی شما ببینید، شما الان بانک میفرمایید، شما تعداد بانک هایی رو به من نشون بدین که واقعا خصوصی هست. شما من میگین پتروشیمی رو به من نشون بدین که واقعا خصوصیه. یعنی ما حتی به سمت خصوصی هم رفتیم ولی واقعا خصوصی اتفاق نیفتاد. حالا خب طبیعیه، شما وقتی هنوز اون افرادی که اونجا در واقع در این مجموعه بنگاه هستن نیاز آنچنانی پیدا، نمیگم اصلا، نمیخوام سیاه نمایی کنم بگم صفر مطلقه، نیاز کمتری پیدا میکنن. شما همین رو مقایسه کنیم ببینید بانکایی که نسبتا خصوصی ترن چقدر از کارشناسای اقتصادی بیشتر استفاده میکنن در مقایسه با مجموعه های دولتی.
درسته، دقیقا. امیدواریم اتفاق بیفته واقعا استفاده بیشتری از پژوهش ها بشه در زمینه اقتصاد و مدیریت و حتی از صنایع کوچکتر هم شروع بکنیم خودمون حداقل. خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید و ممنون از دکتر همایون که همراه ما بودن. و اما خلاف طریقت بود کلیا تمنا کنند از خدا جز خدا. براتون خدا رو آرزو میکنم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
محمد برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
في صف ضغط رحمة للعالمين. Compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5. رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
هشتگ
حسن خلق روزی را زیاد می کند.
جانم باش نوشدار و بعد مرگ فایده نداره. جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش. جانم باش
هشتگ اخلاق خوب.
شما هم میتونید در این پویش شرکت کنید و بهترین احساس و جملتون درباره رسول مهربانی رو برامون بگید.
هفته وحدت مبارک.
جان العید جان
رادیو اقتصاد.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه
30036-37. نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
خبر.